بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای را که اخیراً مرحوم صدر متعلهین در صفحه 319 بیان کردن اظهارش این بود که ما اگر خواستیم برهان تسبیق یا تزایف و مانند اون را برای اثبات تناهی هر سلسله جاری کنیم، سه شرط دارد: اول کثرت، دوم ترتب، سوم اجتماع در وجود. یعنی امور کثیره اگر بالفعل موجود باشند و بینشون ترتب باشد، ما میتوانیم به وسیله برهان تطبیق یا تزایف یا سایر براهین ابطال تسلسل، عدم تناهی اینها را ابطال کنیم. ولی اگر امور کثیره بالفعل موجود نباشند یا بالفعل موجود باشند ولی بینشون ترتب نباشد، راهی برای اثبات عدم تنهایی اینها نیست. سرش آن است که اگر این امور کثیره بالفعل موجود بودن و ترتب داشتن، همین که ذهن آغاز این دو سلسله را بر هم منطبق کرد، به نحو طبیعی آحاد این دو سلسله بر یکدیگر منطبق می شوند. اونگاه ذهن می تواند حکم بکند به اینکه اینها یا مساویان یا زائدن یا ناقص. ولی اگر بین اینها نظم طبیعی نباشد، کل حبلین الممتدین یا خشبتین ممتدتین نباشند، ذهن ناچار است که تک تک این سلسله را بر آحاد اون سلسله منطبق بکند تا ببیند کم می آید یا زیاد. و برای ذهن مقدور نیست که آحاد نامتناهی را بر یکدیگر منطبق بکند، بنابراین قدرت تطبیق ندارد تا بفهمد یا مساوی است یا زائد است یا ناقص. حکم کلی هم که سودی ندارد، زیرا ما میخواهیم درباره آحاد یک شیء مشخص سخن بگوییم. اگر این آحاد همین آحاد بالفعل موجود باشند، خواه متناهی خواه نامتناهی، همین که ذهن آغاز دو سلسله را بر هم منطبق کرد، قهرن خود دو سلسله بر هم منطبق می شوند. اونگاه مسئله تساوی یا زیاد و نقص را می توان حکم کرد. ولی اگر آحاد موجود نباشند یا ترتب نداشته باشند، تطبیق مقدور ذهن نیست، زیرا ذهن نمیتواند امور نامتناهی را احضار کند. این خلاصه نکته‌ای بود که اخیرا فرمودند. اونگاه فرمودند وقتی روشن شد که شرط اجرای تسلسل گذشته از کثرت، ترتب در وجود و اجتماع در وجود هست، معلوم میشود اون چیزی که گاهی به عنوان برهان تطبیق یا برهان تزایف و مانند اون مطرح است، یا برای اثبات یک مسئله یا برای نقض یک مسئله، هیچ کدام از این موارد درست نیست. اونگاه هفت مورد ذکر میکنن به عنوان نمونه که در این موارد سبعه از برهان تطبیق یا از برهان تزایف کمک گرفته شد برای اثبات یک شی یا نفی یک شی، ابرام یک شی یا نقض یک شی، که در هیچ یکی از این موارد سبعه اون سه شرط جمع نیست. در بعضی از موارد اجتماع در وجود نیست، در بعضی از موارد ترتب نیست. وقت اون موارد را یکی پس از دیگری میشمارن. مثلا میفرمایند به این که در باره حوادث متکلمین میخواهند برهان اقامه میکنن بر تناهی حوادث، از همین برهان تطبیق استفاده میکنن، در حالی که حوادث گرچه مترتبن ولی اجتماعی در وجود نداره. حکما که قائل شدن به دوام فیض، متکلمین به عنوان نقض از قاعده تطبیق استفاده میکنن، بازم جا ندارد. خواه متکلم به عنوان اثبات تناهی از برهان تطبیق استفاده کند، جا ندارد. خواه متکلم به عنوان نقض سخن حکیم از برهان تطبیق استفاده کند، باز جا ندارد. چنگی در مسئله نفوس و مفارقه، متکلم اگر بخواهد به عنوان نقض بر حکیم از برهان تطبیق استفاده کند، جا ندارد. همونطوری که در حوادث برهان تطبیق جا نداشت برای اینکه اجتماعی در وجود ندارن، در نفوس مفارقه هم برهان تطبیق جا ندارد برای اینکه ترتب ندارد. و همچنین وقتی حکیم میگوید به اینکه حوادث نامحدود است، متکلم نقض میکند، میگوید به اینکه ما حوادث زمان خودمون را الالعبد یک سلسله قرار میدیم و حوادث زمان نوح سلام الله را الالعزل سلسله دیگر قرار میدیم، اونگاه این دو سلسله را بر هم منطبق میکنیم و سایر مسائل برهان تطبیق را اجرا میکنیم. ممکن است حکیم نقض کند، بگوید به این که ما از ذات اقدس اله تا اله زمان ناهازار یک سلسله قرار میدیم و از خدای سبحان تا زمان طوفان نوح هم یک سلسله قرار میدیم، اون وقت دو سلسله را هم منطبق بکنیم و لازمش این است که برای مبدأ متعال هم یه مبدأ آغازین باشد. نه استدلال متکلم درست است، نه نقض حکیم. چنگه در مسئله عدد، اگر کسی خواست حکم به تناهی اعداد بکند رو برهان تسبیق و رو زیاد و نقض استفاده کند، باز جارو نیست، برای اینکه عدد غیر متناهی لایقفی است، اجتماع در وجود ندارن. گرچه کسرت هست و ترتب هست ولی اجتماع در وجود نیست، چون هر عددی که ما فرض بکنیم بالاتر از او هم ممکن هست، نه اینکه همه حلقات عدد بالفعل موجودن. سلسله اعداد غیر متناهی لایقفی است، یعنی ما به جایی وقوف نمی کنیم که بالاتر از او فرض نشود، بلکه به هر مرتبه برسیم از اون بالاتر هم میسر هست. از این گونه عدم تناهی ها تعبیر می کنن به عدم تناهی لایقفی، یعنی عد و شماره به جایی وقوف نمی کند و نمی ایستد. اگر کسی بخواهد از برهان تطبیق استفاده کند به تناهی سلسله عدد را اثبات کند، این راه ناسوابی را طی کرده است، زیرا سلسله اعداد گرچه مترتبند ولی اجتماع در وجود ندارند. یا اگر کسی بخواهد حکم بکند به اینکه مقدورات واجب تعالی کمتر از معلومات واجب تعالی است و برهان تسبیق دلیل بر تناهی نیست، برای اینکه همین زیاده و نقص در دو سلسله متناهی وجود دارد، برای اینکه سلسله مقدورات خدا نامتناهی است، سلسله معلومات خدای سبحان نامتناهی است، ولی مع ذلک مقدورات خدا از معلومات خدا کمتر هست، برای اینکه معلومات هم به محال تعلق میگیرد هم به غیر محال، ولی مقدورات فقط ممکناتن و قدرت به محال تعلق نمیگیرد، این سخن هم نادرست است. برای اینکه اولا زیاده و نقص در بین اینها نیست، واقعا اونی که محال هست نه مقدور است و نه معلوم، و هرچه معلوم هست هم مقدور هم خواهد بود. و دیگر فرض ندارد به این که چیزی معلوم باشد و مقدور نباشد، زیرا اگر چیزی ممتنع به ذات شد لاشی است و لاشی همونطوری که مقدور نیست معلوم هم نیست. اونگاه بر فرض این که معلومات خدای سبحان بیش از مقدوراتش باشد، مقدورات باری تعالی غیر متناهی لایقفی است. یعنی ممکن است بین اینها ترتب باشد ولی اجتماع در وجود ندارند. بنابراین این گونه از موارد و مانند این موارد که به برهان تطبیق و تزایف استشهاد شده است، یا برای اثبات یک مطلب یا برای نقض یک مطلب از طرف حکیم یا از طرف متکلم، این تام نیست. برای اینکه شرط اجرای برهان تطبیق گذشته از کثرت اجتماع در وجود و ترتب است و این موارد سبعه و مانند آن یا اجتماع در وجود را ندارند یا ترتب را ندارند. اونگاه سخنی رو از بعض الازکیا نقل میکنن که بعضی از فرزانگان و افراد هوشمند این چنین سخن گفتن، فرمودن به اینکه عدد چه بین اونها ترتب باشد مثل حلقات سلسله علل و معلولات، چه بین اونها ترتب نباشد مثل نفوس ناطقه، هر چه که معروض عدد هست این حتما متناهی است. ما یک امور نامتناهی نخواهیم داشت، چه بینشون ترتب باشد چه بینشون ترتب نباشد. بیان ذلک این است که گفتن اگر ما یک مجموع نامتناهی داشتیم، این مجموع نامتناهی یکی را که این مجموع از اون جهت که مجموع است متوقف است بر آحاد خودش، خود مجموع بر خود مجموع توقف ندارد چون دو شی نیستند تا اینکه یکی موقوف یکی موقوف علیه باشد، ولی ما یکی که از این مجموع برداریم میموند باقی، اون مجموع بر این باقی متوقف است. مثلا 100 که یک عدد متناهی است بر 100 متوقف نیست، ولی یکی را که از 100 برداریم یعنی 99، 100 بر 99 متوقف است. یکی دیگر هم از این 99 برداریم یعنی 98، با 100 بر او هم متوقف است. هر مجموع این چنین است، چه متناهی چه نامتناهی. و الان ما فرض کردیم مجموعی داریم نامتناهی، این مجموع نامتناهی بر خود مجموع توقف ندارد، ولی واحدی را که از او کم کردیم میموند الباقی، این مجموع بر اون باقی متوقف است و اون باقی هم بنابرای خود یک مجموعه است. پس مجموع اول که مجموع بزرگتر هست بر مجموع دوم توقف دارد، این یک مطلب. یک واحد دیگر هم که از او کم کردیم میشد مجموع سوم، که اون مجموع بزرگ که مجموع اول هست برای مجموع دوم هم توقف دارد. یک واحد هم که از اون مجموع دوم کم کردیم میشود مجموع سوم، که این مجموع بزرگ اول بر اون مجموع سوم هم توقف دارد. پس ما چندین مجموع داریم، لازم نیست ما مجموعات را تکثیر کنیم. ما همین که چند مجموع پیدا کردیم، اون وقت برهان تطبیق را بین دو مجموع از این مجموعات اجرا می‌کنیم. اون مجموع اول که مجموع بزرگ است هیچ، اما این مجموع دوم که یکی حذف شد، مجموع سوم که دو تا حذف شد، این دو تا مجموع را با هم مطابق می‌کنیم. اینها یا مساوی هن لازمش تساوی زائد و ناقص است، یا یکی بر دیگری افزون هست. اگر یکی بر دیگری افزون هست پس اون که ناقص است متناهی است، اون هم که افزون است چون به مقدار یکی بر او اضافه دارد او هم اون هم متناهی است، پس این دو تا مجموعه هر دو متناهی شدن. اون مجموعه بزرگ هم که به اندازه یکی بر مجموعه دوم اضافه داشت و به اندازه دو تا بر مجموعه سوم اضافه داشت، پس اون مجموعه بزرگ هم متناهی است. بنابراین ما هر عددی، خواه بین آحاد این عدد ترتب باشد نظیر سلسله علل و معلول، خواه ترتب نباشد نظیر ارقام نفوس مفارقه، می توانه حکم تناهی بکنیم. مرحوم صدر متعلهین که اون نکته را قبلا ذکر کردن برای این بود که هم موارد متفرقه‌ای که به برهان تطبیق و تضایف چه در کلام و چه در حکمت مطرح شد به اونها اشاره بکند که هفت مورد را اشاره کردن، و هم به سخن بعض الازکیا بپردازند که بگن این هم ناتمام است. چند جواب از این سخن میدن. فرمان اولا مجموعه اعداد وجودی ندارد. البته روی این سخن خیلی اصراری ندارند که مجموعه اعداد وجود ندارد. میفرمان مجموعه اعداد وجود قوی و تام ندارد. عدد چون وحدت او ضعیف است و کثرت او قوی، قهرن وجود او هم ضعیف خواهد بود و فقدان او راجع است. زیرا وجود مسابق با وحدت است. هر جا وحدت قوی است وجود قوی است، هر جا وحدت ضعیف است وجود ضعیف است. مثلا صد گرچه در خارج موجود است ولی وحدتش خیلی ضعیف است، وجودش هم خیلی ضعیف است. لذا از او به عنوان ماهیت ناقص یاد کردن. رو جواب اول خیلی نمی شود تکیه کرد که ما بگوییم اصلا عدد وجود ندارد و غیر از واحد چیزی دیگر نیست. جواب دوم آن است که شما که گفتید هر مجموعی که وجود داشته باشد، ما که یکی را از اون مجموع برداریم میموند الباقی، اون وقت این مجموع بر اون باقی توقف دارد. این طور نیست. عدد گفتن از وحدات تشکیل می شود نه از باقی به مجموع به مانند. مثلا ده از دو تا پنج تشکیل نشود. ما بخواهیم اجزا و مقوم عدد را بشماریم، بگوییم که اون چی که منزله ماده و صورت اوست، یا اون چی که منزله جنس و فصل اوست، و اون چی که نیاز اولی او را تأمین میکند چیست، هیچ که نمیتواند بگوید مثلا دو تا پنج مقوم عدد ده است. چرا؟ برای هیچ ترجیحی بین دو تا پنج و یک شیش و یک چهار نیست. چرا این ده از شیش و چهار تشکیل نشود، از هفت و سه تشکیل نشود، از هشت و دو تشکیل نشود، از نه و یک تشکیل نشود؟ هیچ رجحانی نیست. لذا گفتن به این که عدد مؤلف از واحد 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 است، نه مؤلف از عدد دیگر. هیچ عددی از عدد دیگر تشکیل نمی شود، بلکه عدد از واحد تشکیل می شود که لیس به عدد، و واحد با تکرر خود عدد می سازد. بنابراین نمی شود گفت که اگر ما یک مجموعی داشته باشیم، این مجموع بزرگ متوقف است بر اون مجموع دومی که همین مجموع اول است منهای یکی، و یا این مجموعه بزرگ متوقف است بر مجموعه سومی که همین مجموعه اول هست منهای دوتا. هرگز مجموع بر مجموع متوقف نیست، بلکه مجموع بر جمعی متوقف است، یعنی بر آحاد متوقف است نه بر مجموع این دوتا. ولی خب اینها هیچ کدام اشکال به اصل مسئله نیست. اشکال به یک مطلب دیگری است که کاری با سخن بعض الازکیا ندارد. بعض الازکیا حالا ممکن است که تعبیر نکنند به اینکه اون مجموعه بزرگ بر این مجموعه ها توقف دارد، ولی می تواند بگوید به اینکه ما وقتی از اون مجموعه بزرگ یک واحد برداشتیم میماند یه مجموعه دوم، وقتی دو واحد برداشتیم میشه بعد مجموع سوم. این سه تا مجموع با هم فرق دارن، یکی کم هست یکی کمتر هست یکی زیاد. این سلسله ها رو با هم منطبق میکنیم. حالا در اقامه برهان توقف شرط نبود، چون خود اون بعض الازکیا ترتب راستا شرط نکردن. ولی خب بالاخره این سه تا مجموع با هم تفاوت دارن، یکی دو تا کم دارد یکی یکی کم دارد، یکی اصلا کم ندارد. مرحوم صدر متعلقین اشکال اولشون این بود که کثرت وجود بالفعل ندارد. اشکال دومشون این بود که اون مجموع بر جمعی توقف دارد، نه بر مجموعات دیگر. یعنی ده بر نه و هشت متوقف نیست، ده توقف دارد بر تکرر دهگانه واحد. وگرنه همونطوری که از الهیات شیخ شفای شیخ نقل می شود، هیچ مزیتی بین شیش و چهار و بین هفت و سه نیست که ما بگوییم هفت و سه مقوم ده نیستن ولی شیش و چهار مقوم دهن. هیچ ترجیح بین هشت و دو یا شیش و چهار نیست که ما مثلا بگوییم شیش و چهار مقوم دهن ولی هشت و دو مقوم دهن نیستن. لذا عدد از عدد تشکیل نمی شود، عدد مؤلف از وحدات است، نه مؤلف از اعداد دیگر. خب این یه مطلبی است در جای خود درست، ولی کاری با این استدلال و نقض هم ندارد. اشکال سوم مرحوم صدر متعلقی این است که بر فرض عدد در خارج موجود باشد. بر فرض عدد از مجموع تشکیل شده باشد و بر مجموع توقف داشته باشد، اون مجموع مشخص نیست. مثلا بر فرض ما قبول کردیم که عشره واقعا در خارج موجود است، البته این رو باید قبول بکنن چون که مکرر خودشو فرمودن، و بر فرض قبول بکنیم که عشره مرکب شده است از تسعه و واحد و بر تسعه توقف دارد. خب ما ده تا تسعه داریم، بر کدام یکی از این نه تا ها متوقف است؟ الان ما در عدد ده ده تا نه تا داریم، یعنی عدد ده هر کدام از این اعداد دهگانه را که برداریم میشه نه تا. اولی را که برداریم میشه نه تا، اولی را سر جا بگذاریم، دومی را برداریم باز نه تا است، اولی و دومی سر جا باشن، سومی را برداریم باز تسعه است، اولی و دومی و سومی سر جا باشن، چهارمی رو برداریم باز تسع است و هاکست. ما در هر عدد دهی ده تا نه تا داریم، کدام یکی از این نه تاها مقوم اون دهن و کدام یکی از این نه تاها مجموع دومن که اون مجموع اول یعنی عشره بر اون متوقف است؟ هیچ میزی هم بین اینها نیست. این فرمایششون هم باز درست است، ولی همه اینها از راه بیراه رفتن است. برای اینکه بالاخره ما یک تسعه داریم و یک ثمانیه، حالا احد و تسعه ها و احد و ثمانیه ها، یک مجموعه بزرگ داریم به نام عشره، یک مجموعه دوم داریم به نام تسعه، یک مجموعه سوم داریم به نام ثمانیه. این مجموعه ها رو به هم منطبق میکنیم. اگر فرض کردیم اون سلسله نامحدود بود، از این سلسله یکی کم میکنیم میشود مجموعه دوم، از این سلسله یکی دیگر کم میکنیم میشود مجموعه سوم، و بعد این سه مجموعه را با هم تطبیق میکنیم یا همون دو مجموعه را با هم تطبیق میکنیم. البته اگر بحث ریاضی بود، یعنی در خواص عدد بحث میکردیم که عدد از چی تشکیل میشود، کسی اول اشکال کند که عدد در خارج موجود نیست، اولا بر فرض موجود باشد مؤلف از آحاد است نه از اعداد، ثانیاً بر فرض مؤلف از وحدات نباشد بین این مجموعه ها تفاوتی نیست، ما چندین مجموعه داریم، ثالثاً و امثال ذلک. همه اینها ممکن است مورد نقد و نظر قرار بگیرد، اما در جنب مسئله، هیچ کدام در متن مسئله نیست. اون بعضی از کیا فرمودن به این که ما سلسله نامحدود نمیتوانیم داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه سلسله نامحدود اگه داشتیم یکی که کم کردیم با اولی تطبیق میکنیم، این همون حرف قبلی است. شما هم جواب بدید به این که اگر ترتیب بین اینها نباشد، ما نمیتوانیم، ذهن نمیتواند آحاد این سلسله را تک تک این بر تک تک اون منطبق کند، بعضی مدتی خسته میشود و رها میکند. یه جواب خوبی است. اما ست اشکال کنید که هیچ کدام یا وارد نیست یا اگر وارد باشد کاری به مسئله تسلسل ندارد، در حال ورود هم اشکال سخن اون آقا درست است، در حال عدم ورود هم اون سخن درست است، این مناسبه با اشکال کردن فلسفی در این قسمت ها نیست. بنابراین اما اصل مطلب درست است که شما اگر خواستید تطبیق بکنید، ذهن که قدرت ندارد آهاد این سلسله را بر آهاد اون سلسله تطبیق بکنند ببیند که یا کم میاد یا زیاد، از کجا میفهمد؟ اون مفهوم ذهنی که یک امر ثابت کلی است، اون که کثیر نیست، آهاد و حلقات این سلسله را بر حلقات اون سلسله بخواد تطبیق کنه که مقدور ذهن نیست. بنابراین سخن اون بعض الاسکیا ممکن است که ناتمام باشد، اما راهش همان است که قبلا فرمودن که در تطبیق ترتب و اجتماع بالفعل شرط است، نه این سه اشکالی که ذکر کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 319. این نکته که ذکر کردن یک نکته جالبی است. به دنبال این نکته فرمودن که فن دفع ما ذکروه من جریان برهان تطبیق و تزایف و غیره ما تارتن من جهت الهدم و نقض و تارتن من جهت الاثبات و الابرام لوجوهن، یعنی لموارده، نه اینکه این لوجوه متعلق فندفعه باشد که فندفعه لوجوهن، به چند وجه این حرف باطل است، بلکه ما ذکروه من جریان برهان تطبیق و تزایف لوجوهن، این مندفع است. این بزرگان حکمت و کلام این برهان تسبیق و تزایف را برای وجوه و مواردی یا برای تأیید یا برای تخریب ذکر می کنن. هیچ چیزی از اینها درست نیست. فندفع ما ذکروه لوجوهن، نه فندفع ما ذکروه لوجوهن که این لوجوه محروب واسطه برای اندفعه باشد، بلکه محروب واسطه برای ذکروست، یعنی برای وجوه و مواردی اینها را ذکر کردن که هیچ کدام از اینها وارد نیست. اول اون وجوه این است که فی الحوادث علی مدرک الفلسفه او مدرک الفلسفه، اونطور که فلسفه میاندیشد و حوادث را نامحدود میداند، متکلمین برهان تطبیق را میکردن که بگوین حوادث محدود است، به عنوان نقض ذکر کردن. و ثانی ها فی مراتب العدد، در مراتب عدد اگر کسی خواست بگوید نامحدود هست، اینها نقض بکنن به برهان تطبیق. و ثالث ها باز نقض بکنن فی نفوس المفارقه به زعم الفلاسفه، چون نفوس مفارقه به زعم عده‌ای نامحدود است، باید متکلم با استفاده از برهان تطبیق نقض کند، بیاید بگوید که اگر نفوس مفارقه نامحدود باشد، لازمش آن است که در این حال که نامحدود است کم و زیاد داشته باشند و حالی که نامحدود کم و زیاد ندارد. و رابع اون وجوه و موارد این است که به ان وجود الفلک من الازل الى زمان طوفان اقل منه الى زماننا، این را متکلم برهان اثبات به ابرام ذکر میکند، میگوید حوادث محدود است. چرا؟ برای اینکه ما از آغاز پیدایش فلک تا زمان نوح را یک سلسله قرار میدیم و از آغاز فلک تا زمان ناهازا را سلسله دیگر قرار میدیم و این دو تا سلسله را با هم در ذهن منطبق میکنیم و قهرن تفاوتی هست در ازل، نه در طرف خودمون، چون در طرف خودمون بالفرض اینا منطبق کردیم. با این بیان متکلم میخواهد تناهی حوادث را اثبات و ابرام کند که در اینجا اثبات و ابرام از طرف متکلم هست، نقض از طرف حکیم هست. و رابعها به ان وجود الفلک من الازله الى زمان طوفان اقل منه الى زمان نام. این برای اثبات ابرام است. و نقضن فقط به ان وجوده تعالی من الازله الى زمان طوفان اقل منه الى زمان نام. و نقضن فقط به ان وجوده تعالی من الازله الى زمان طوفان اقل منه الى زمان نا نه الا. خب متکلم اگر بخواهد برای اثبات و ابرام تناهی از برهان تطبیق استفاده کند، ممکن است حکیم نقض کند، بگوید که همونطور که شما از فلک شروع کرده تا زمان طوفان را یک سلسله قرار میدید و از فلک تا زمان خودمون را سلسله دیگر قرار میدید و با تطبیق میخواید مسئله را حل کنید، ما از وجود خدای سبحان تا زمان طوفان را یک سلسله قرار میدیم، از خدای سبحان تا زمان خودمون را سلسله دیگر قرار میدیم و تطبیق میکنیم و لازمش این است که برای مبدا متعال هم تناهی باشه. می فرماد در این موارد نه نقض درست است نه ابرام. و خامس اون موارد نقضن متکلمین برای اثبات تناهی حوادث از راه تطبیق استفاده می کنند. حکیم ممکن است بگوید به این که این سلسله های حوادث ممکن است هر دو نامتناهی باشند ولی یکی بیشتر دیگری کمتر، صرف زیاده و نقض دلیل عدم تناهی نیست. چرا؟ برای اینکه مقدورات واجب تعالی نامتناهی است، معلومات واجب تعالی نامتناهی است، یکی معذره یکی بیش از دیگری است. و نقضن به ان معلومات الله تعالی از ید می مقدوراته لاحاطه الاول که معلومات باشد بالمحالات ایزن، معلومات همونطوری که ممکنها رشان می شود محالها رشان می شود، ولی مقدورات فقط مربوط به موجودات امکانی است، هیچ محالی مقدور نیست. ما عدم تناهی ما با اینکه مقدورات و معلومات هر دو نامتناهی است و دلیلو یعطی امتناعه، دلیلی که شما متکلم اقام کردید اعطا میکند و ایجاب میکند که زیاده و نقص در غیر متناهی راه ندارد. شما گفتید به اینکه امور نامحدود نمی شود که دو سلسله نامحدود داشته باشیم، یکی بیشتر و دیگری کمتر، در حالی که ما دو سلسله نامحدود داریم که یکی بیشتر و دیگری کمتر و اون سلسله مقدورات است و سلسله معلومات. سلسله مقدورات کمتر، سلسله معلومات بیشتر، معلومات بیشتر، با اینکه هر دو نامتناهی هستند و دلیل شما اقتضا بکند که امور نامتناهی زیاد کم نداشته باشند و هر جا زیاد و کم هست تناهی باشد، در حالی که اینجا زیاد و کم هست به تناهی نیست. که این نقض را شیخ اشراق در همین بحثای قبل کردن. شیخ اشراق در ذیل جواب هفتم که از ایشون در صفحه 317 همین جلد هفتم اسفار نقل کرده بودن، شیخ اشراق فرمودن به این که لانتقاض هذه القاعده بالمئات غیر المتناهیه التي هي اقل من الالوف غیر المتناهیه و كذلك مقدورات الله تعالی عند المتكلمين اقل من معلوماته لدخول الممتنعات في قسم المعلومات دون المقدورات مع عدم تناهی این دو سلسله. و سادس اون موارد نقضن، اگه کسی با عنوان برهان تطبیق و یا تزایف خواست ثابت کنند که حوادث متناهی است، کسی دیگر هم به عنوان نقص بگوید به این که نه، اگر زیاده و نقص دلیل بر تناهی باشد، ما میبینیم به این که اشیا لوازم نامحدود دارن، معزالک زیاد و کم دارن، به اشتمال کل موجودن علی صفات غیر متناهیه. اگر غیر متناهی بودن محال باشد، هر صفتی، هر شیئی داره اوصاف غیر متناهی است. اون رو شما چون جواب بدید که لزوم امرن و لزوم لزومهی، مثلا هیچ چیزی نیست که لازم نداشته باشد و اقلو شیئیت است، وحدت است و امثال ذالک. حالا اربعه یک لازمی دارد به نام زوجیت، پس اربعه هست و لازم اربعه به نام زوجیت. آیا این اربعه که لازم زوجیت است، این لزوم زوجیت برای اربعه یه عرض مفارق است که ممکن است این لزوم بعضی مدتی از بین برود، یا این لزوم هم لازم هست؟ خواهند گفت این لزوم هم لازم است. پس زوجیت لازمتون للاربعه، لزوم و زوجیت للاربعه هم لازم. اومد اون لزوم دوم رو سوال میکنیم، آیا لزوم و لزوم یه عرض مفارق است یا یه عرض لازم؟ جواب خواهن گفت که اون لزوم و لزوم عرض مفارق نیست، عرض لازم است. پس لزوم و لزومه لازم. وقت نقل کلام در اون لزوم سوم میکنیم، اون لزوم سوم به عنوان عرض مفارق است یا عرض لازم؟ خواهن گفت که عرض لازم است. پس لزوم و لزومه لزومه لازم و هاکسا. هر شیعی یه عرض لازمی دارد و اون لزوم هم لزوم میدارد و امثال زاره. خب اینها ترتبی ندارن، اجتماع در وجود ندارن، جا برای این برهان تطبیق نیست تا کسی نقض کند. و سادسها نقضن به اشتمال کل موجودن علا صفات غیر متناهیه. هر شیء دارای صفات نامحدود است. چگونه؟ برای اینکه هر شیء دارای یک امر لازم هست، اون لزومش هم لازم است. به هاکزا که لزوم امر این یک و لزوم لزومهی، یعنی لازم بودن این امر لازم هست. دیگر این چیز نیست که لزوم این عرض مفارق باشه. و هاکزا پس سلسله لزوم شد نامحدود. و غیر لزوم من النسب المتضاعفه، قرب و بعد و امثال ذلك. سابع اون موارد به منع جواز تطبیق بین السلسلتین لامتناع احاطه العقل بما لا يتناها. بعضی ها گفتند اصل برهان تطبیق جاری نیست، برای اینکه شما چگونه امور نامحدود را بر هم منطبق بکنید تا بفهمید یکی زائد است دیگری ناقص. این مستشکل باید توجه کند به این که اگر این نامحدود نظیر شنهای نامحدود بود که هیچ ارتباطی نه سنایی نه طبیعی بین آهادش نبود، اینجا حق با اوست که ذهن اون قدرت را ندارد آهاد این تپه از شن را بر آهاد اون تله از شن تطبیق بکند. ولی اگر که حبلین ممتدین بود، خب همین که ذهن آغاز این حبل را بر آغاز اون حبل منطبق کرد، تطبیق بقیه قهری است. این نیازی ندارد که تار و پود این حلقه را به تار و پود اون حبل را یکی پس دیگری بعد دیگری تطبیق بکند تا بگوید به اینکه اصل برهان تطبیق جاری نیست، برای اینکه ذهن قدرت ندارد امور نامحدود بر هم منطبق کند. این دلیلش اخصی از مدعاست. البته اگر آحاد سلسله ترتب نداشته باشند، همون طوری که قبلا گفته شد، چون ذهن مقدور نیست، جای برهان تطبیق نیست. ولی اگر این دو سلسله که حبلین ممتدین یا که خشبتین ممتدتین باشن، همین که آغاز را تطبیق کرد، انطباق بقیه قهری است. این نیازی به تفصیل و ترک زحمت ذهن ندارد. و سابع اون موارد به منع جواز تطبیق بین سلسلتین لامتناع احاطه العقل به ما لا اتناها. جوابش این است که این در موردی که مترتب نباشد درست است، در موردی که مترتب باشد تطبیق قهری است. موارد دیگری هم هست که گاهی اهل کلام و گاهی هم اهل حکمت به این برهان تطبیق تمسک میکنن که فاقد بعضی از این شرط است. یه بحثی است به عنوان نقل سخن بعض الاذکیا و یک تحصیلی است به عنوان نقد خود مرحوم صدر المتعلیین. میفرمان بحثون که سخن اون بعض الاذکیا است و تحصیلون که نقد خود مرحوم آخوند است. قال بعض الاذکیا بازال، یعنی افراد با ذکاوت و هوش، الحق ان العدد غیر المتناهی بالفعل مطلقا محالون. حق آن است که عدد نمیتواند نامتناهی باشد. عدد نامتناهی چه بین معدوداتش ترتب باشد نظیر سلسله علت معلول، چه بین معدودهای او ترتب نباشد مثل سلسله نفوس ناطقه، عدد نامحدود محال است. این مدعا سوا ان کان بین الاحاد، یعنی آحاد این عدد، ترتیبون مثل سلسله علت معلول، اولا مثل نفوس ناطقه و مانند. دلیل مدعا این است که ذالک لانه لو تحقق امور غیر متناهیه، اگر یک سلسله نامحدود با داشته باشیم، توقف مجموعها، مجموع اون امور، علا قدر ما یبقى منه بعد اسقاط واحدین. اگر ما یک سلسله داشتیم، این مجموع متوقف است بر باقی منهای واحد، یعنی یکی که کم کردیم این مجموع بر اون الباقی متوقف است. این یک مطلب. لو تحقق امور غیر متناهیه توقف مجموعها علا قدر ما یبقى منه، یعنی از اون مجموع بعد اسقاط واحده. پس یک مجموع بزرگ است که بر این مجموع دوم که ناقص است توقف دارد. این یکی. و هذا الباقی، یعنی این مجموع دوم، الا ما یبقى منه بعد اسقاط واحد منه، اگر ما از این مجموع دوم هم یکی کم بکنیم، این مجموع دوم بر اون مجموع سوم توقف دارد. هر مجموعی متوقف است الا ما یبقى منه بعد حذف واحد، چون اگر هیچی از او حذف نکنیم که خود مجموع است، ولی اگر از این مجموع یک واحد کم بکنیم می شود الباقی، اون مجموع برای الباقی متوقف است. از مجموع بزرگ یکی کم کردیم شد مجموع دوم که مجموع اول بر مجموع دوم توقف داشت. از مجموع دوم یکی کم می کنیم می شود الباقی که مجموع دوم برای مجموع سوم توقف داره. و هاز الباقی که مجموع دوم هست، الا ما یبقى منه بعد اسقاط واحد منه، یعنی یتوقفو بر مجموع سوم که مجموع سوم باقی از مجموع دوم هست بعد از حذف یکی. و هاکذا. پس مجموعات فراوان ما داریم که با این ترتیب این مجموعها بر یکدیگر متوقفن. اون وقت اگر چنونچه این مجموعها بر یکدیگر توقف داشتن، ما میتوانیم ترتیب رو احراز کنیم. وقت اشکال مرحوم آخون شکل پیدا میکنند. فیلزم وجود و مجموعات غیر متناهیه، که اگر چونچه این آحاد بینشون ترتیب نیست، این مجموعها بینشون ترتیب هست. وقتی این مجموع که ترتیب شد، ما سلسله های نامحدود خواهیم داشت از این مجموعات، مجموع اول و دوم و سوم الا الی نهایه مجموعات فراوان خواهیم داشت. این مجموعات با هم مترتبن، این مجموعها با هم مترتبن. گرچه مثلا نفوس بینشون ترتبی نباشد، فیلزم و وجود و مجموعات غیر متناهیه، پس کثرت هست ترتب هم هست. اونگاه یجری فیه تطبیق. فین قلت المجموع فی الواقع انما هو الامور الکثیره المتفرقه ولا وجود للمجموع من حیث الوحده الا بعد اعتبار العقل وحدته. فرمود به این که اگر کسی اشکال کند مجموع که وجودی ندارد و بین مجموع هم ترتیبی نیست تا شما منطبق کنید و برهان تطبیق جاری کنید و عقل باید به این مجموع وحدت ببخشد و اعتبار کند، اون وحدت و ترتیبی که با اعتبار عقل آمده است اعتمادی به اون نیست. اون وجود خارجی و ترتیب خارجی زمین ساز تطبیقن، نه وجود اعتباری و ترتیب اعتباری. فین قلت المجموع فی الواقع انما هو الامور الکثیره المتفرقه، مجموع در واقع غیر از جمیع چیزی دیگر نیست. ولا وجود للمجموع من حیث الوحده الا بعد اعتبار العقل وحدته. مجموع که وجود خارجی ندارد، فقط عقل این مجموع را به عنوان یک واحد اعتبار می کند. وقتی مجموع وجود خارجی نداشت، فیا فلا یلزم ترتیب الواقعی الکافی للتطبیق بین جمیع هذه المراتب. شما الان چندین مرتبه درست کردید؟ مجموع اول، مجموع دوم، مجموع سوم، مجموع چهارم. چون مجموعات وجود ندارد، قهرن توقف و موقوف و موقوف و علیه بودنی هم اعتباری است. اصل این مجموعه ها امریس اعتباری، توقف اونها هم امریس اعتباری و در برهان تطبیق ترتیب حقیقی شرط است، نه ترتیب اعتباری. الان سخن در آحاد نیست، سخن در مجموعه ها است. فإن قلت المجموع فی الواقع انما هو الامور الکثیره المتفرقه ولا وجود للمجموع من حیث الوحده الا بعد اعتبار العقل وحدته. وجود اعتباری ترتیب اعتباری به دنبال دارد. ما اصلا یک مجموع نداریم فضلا از چند سلسله از مجموعات تا شما بین این مجموعات یه ترتبی قائل باشید. فلا یلزم ترتیب الواقعی الکامل بین این مجموعها برای تطبیق بین جمیع این مراتب. مرتبه اولا که مجموع بزرگ است، مرتبه دوم مجموع دوم است، مرتبه سوم مجموع سوم است و هاکتا. قلتو ازا وجد کثیرون کل عشر، مثلا اگر کثیر مثل عشر یافت شد، فلا شک انهو یوجدو فیه تسعه، پس مجموع دوم موجود است و ثمانیه مجموع سوم موجود است و سبعه مجموع سوم موجود است و اون مجموع اول که عشره باشد بر مجموع دوم توقف دارد که تسعه باشد، مجموع دوم که تسعه باشد بر مجموع سوم توقف دارد که ثمانیه باشد، مجموع سوم که ثمانیه باشد بر مجموع چهارم که سبعه باشد توقف دارد. پس مجموعات وجود دارن اولاً و بین اینها هم ترتیب هست ثانیاً، پس می شود برهان تطبیق جاری کرد. با این بیان اشکالات مرحوم آخوند تا حدودی ظهور پیدا می کند که بر کجایشون نقد می کنم. قلتو ازا وجد کثیرون کل عشرت، مثلا فلا شک انه یوجد در این کثیر، التسعه این مجموع دوم و ثمانیه این مجموع سوم و سبعه این مجموع چهارم و تسعتو من حیث انها تسعتون واحدتون لها جهت و وحدتن، نه تا از اون جهت که یک عدد است وحدتی دارد، گرچه نه تاست اما وقتی که این نه تاها را نسبت به با یکدیگر میسنجید میگید که دو تا نه تا، سه تا نه تا، چهار تا نه تا، پنج تا نه تا، شش تا نه تا، هفت تا نه تا، هشت تا نه تا، ده تا نه تا، میشه 90. اون وقت در این یک نه تا گرچه نسبت به واحد نو هست و کثیر، اما نسبت به 90 تا یک است. چون نسبت به 90 یک هست، در حقیقت جهت وحدتی دارد، چون 90 ده تا نه تا است، پس نه یه جهت وحدتی دارد. و تسعتو من حیث انها تسعتون واحدتون لها جهت و وحدتین و این لم یعتبر هل عقل، پس وحدتش حقیقی است نه اعتباری. وقتی وحدتش حقیقی شد نه اعتباری، برای اجرای برهان تطبیق کافی است و یک فت تطبیق. بنابراین ما چند تا مجموعه داریم؟ یک مطلب، و بین این مجموعه هم ترتیب هست این دو مطلب، پس جای برهان تطبیق هست. این سخن اون بعض الاسکیا. مرحوم آخون بفرمان به این که اولا خود اشره وجود ندارد، یعنی کسری. برفرض داشته باشد اشره مؤلف از وحدات است نه از اعداد دیگر. اگر هم از اعداد باشد، هیچ کدام از اونها امتیازی ندارند. برفرض هم بر تسعه باشد، تسعه مشخص نیست. حالا ببینیم کدوم از این اشکالا وارد است، کدوم از این اشکالا وارد نیست. اقولو فیه که این شروع به تحصیل است. تا کنون بحثی بود که بعضی را از کیا داشتن، الان شروع به تحصیلی است که خود مرحوم آخوند شروع کرد وارد شد. اقول و فیه در فرمایش بعضی را از کیا است. چند مطلب است، اما اولا فلی ما علمت ان وجود الکسر وجودات و آهاده ها کسرت به ما احی کسرت، وجودی جز وجود جمعی ندارد، وجود جداگانی ندارد. لا ان لها، یعنی برای این کسرت، وحدتن اخرى غیر وحدت الاحاد، برای اشره یه وحدتی غیر از وحدات دهگانه باشد این چه نیست. و چون وحدت جدا ندارد و وجود هم مسابق با وحدت است، پس وجود جدا ندارد. لا ان لها وحدتا اخرى غیر وحدت الاحاد. بلهازا قال المحصلون من الحکما ان وحدت العدد هی نفس و کسرتهی، وحدت عدد این کسرت اوست. تا اینجا سخنی است که نه با مبانی خود مرحوم آخون سازگار است و نه مورد قبول. از این به بعد فرمایشی است حق و به عنوان اشکال نخواهد بود. اون حق بودنش این است که همود لعنها ماهیتون ضعیفت الوجود. خب معلوم می شود عدد ماهیتی هست، وجود دارد، منتها ضعیف. برهان تطبیق کاری به قوی و ضعیف ندارد. که اگر کسی بگوید اصلا عشره موجود نیست، این مورد قبول نیست. اگر بگوید چون وجود با وحدت مساوغن و وحدت اشره ضعیف است، در نتیجه وجودش ضعیف است، این سخن درست است، ولی برهان تطبیق اختصاصی به وجود قوی ندارد. وجود چه ضعیف چه قوی، اگر ترتیب داشت و اجتماع در وجود داشت، جای برهان تطبیق است. پس این فرمایشی که از لعنه و ماهیتون ضعیفت رو وجود شروع می شود، این حق است و معید سخن بعضور است که است. لأن این عدد ماهیت ضعیفت الوجود، صورتها هی نفس و مادتها به اینها، یعنی فعلیتش مثل قوه خیلی ضعیف است در همین حد. کمان فعلیت الحیولا نفس و قوتها و استعدادها. فلیست للکسرت والوحدت وحد عدد وحدتون الا به مجرد اعتبار العقلی، که این هم باز نادرست است. البته وحدتی دارد، منتها خیلی ضعیف. این احکام ریاضی که بار هست، ما ده ها حکم بر عشره بار هست که بر تسع و یازده بار نیست، و این احکام خارجی پیامد اون وجود خارجی است، منتها ضعیف. فلیست الکسرت و الوحدت دو، فلیست للکسرت و العدد وحدتون الا و مجرد الاعتبار العقلی من غیر ان یکون لها مطابق خارجی، که البته درست نیست. به زعم این که عشره وجود خارجی نداشته باشد، نه موقوف است نه موقوف علی. فلیس لها، یعنی برای این کسرت، توقفون علا شیء فی الواقع. چرا؟ برای اینکه این موجود نیست تا متوقف بر شیء دیگر باشد. از ما لا تحقق له فی الخارج لا توقف له علا غیره، چیزی که وجود ندارد نه موقوف است نه موقوف علیه. پس این اشکال اول وارد نیست. البته اگر چیزی وجود نداشت، نه موقوف است نه موقوف علیه، ولی عشره و مجموع وجود دارد. و اما اشکال ثانی، و اما ثانیان، فهب ان للعشره وجودن، برفرض عشره وجود داشته باشد و چون وجود دارد توقف هم بر غیر داشته باشد. فهب ان للعشره وجودن و لها توقفن و حاجتن الى ما هو جزء لها، حاجت به توقف داشت، حاجت دارد به توقف دارد بر چیزی که جزء عشره است. اما فلا نسلمو ان لها توقفن على عدد مخصوص مما دونه، عشره بر یکی از اعداد مشخص توقف ندارد که اونها مقوم او باشند. عشره را فقط آحاد او می سازند. تکرار دهگانه واحد مقوم عشره است. همین، عشره بر هیچ عددی توقف ندارد. چرا؟ زیرا اگر ما بخواهیم بگوییم که عشره بر عدد متوقف است، رجحانی بین این اعداد نیست. از لا رجحان لتسعه و واحده علا ثمانیه و اثنین، چرا ما بگوییم که عشره بر نه و یک توقف دارد، بر هشت و دو توقف ندارد؟ دو به علاوه هشت مساویس به ده، نه به علاوه یک مساویس به ده. چطور مقوم عشره ده نه به علاوه یک هست که شما گمان کردید و هشت به علاوه دو نیست؟ شما گفتید به اینکه مجموع متوقف است علل باقی بعد حذف واحد، یعنی ده متوقف بر نه هست که باقی مونده از ده هست بعد از حذف یک. ما میگوییم نه، عشره بر نه توقف ندارد، بر نه و یک متوقف نیست، بر هشت و دو متوقف است، یا بر شش و چهار متوقف است، یا بر دو پنج متوقف است. پس برابر این ترتیبی بین این مجموعه ها نیست. فلا نسلم ان لها، برای این عشره توقفن على عدد مخصوص. چرا؟ از لا رجحان لتسع و واحدتن، که این دو مقوم عشره باشن، رجحان داشته باشن على ثمانیه و اثنین، که ثمانیه و اثنین مقوم عشره نباشن، یا رجحان داشته باشن بر سبعه و ثلاثه، یا رجحان داشته باشن بر سته و اربعه، یا رجحان داشته باشن بر خمسه و خمسه. پس فلا اختصاص لتسعه فی ان تکون محتاجن الیها اولا دون غیرها. شما ترتیب را از اینجا شروع کردید، گفتید مجموع متوقف است بر باقی بعد حذف واحد، و اون باقی متوقف است بر باقی بعد حذف واحد، و چندین مجموع درست کردید که بین این مجموع ها ترتب باشد. این بعض الازکیان میخواهد بگوید که هر جا عدد هست ترتب هست، چه بین اون معدودها ترتب باشد چه نباشد، و در برهان تطبیق ترتیب لازم هست، منتها ترتیب را از راه باقی حذف واحد ما تحصیل میکنیم، نه اینکه بگوید نظیر متکلمین که ترتیب لازم نیست، چون اگر مثل اهل کلام منکر لزوم ترتیب باشد دیگر این زحمت را تحمل نمی کند که ما یکی را حذف بکنیم بگیم باقی موقوف علیه هست، بعد از این باقی هم یکی را حذف بکنیم تا بگوید الباقی و من الباقی موقوف علیه هست، چندین مجموع تشکیل بدیم و بین این مجموعات ترتیب قائل بشیم و بگویم نصاب ترتیبی که در برهان تطبیق لازم است اینجا وجود دارد، این ترتیب ذهنی و وهمی نیست، ترتیب خارجی است و مانند اون. خب از همون اول میگویم که ترتیب لازم نیست. فلا اختصاص لتیس افیان تکون و محتاجن الیها. اولا مرحوم آخوند تلاش میکنن بگن به اینکه بین مجموعات ترتیبی نیست. فلا اختصاص لتسع فی ان تکون محتاجا الیها اولا دون غیرها، که مثلا تسع موقوف علیه باشد، ثمانیه و اثنان موقوف علیه باشد. بل الحق کما ذکره شیخ فی الهیات شفا ان لا توقف للعدد الا علی الوحدات لا غیر. عدد از عدد تشکیل نمی شود، عدد از تکرر واحد تشکیل می شود. یتدمش برای بعد. والحمد لله رب العالمین.